4 بنویسید، میتونید اون رو 3-8 بنویسید، میتونید 5-8 بنویسید، میتونید از مدل های مختلف فیگور های موسیقی برای نوشتن اون ریتم استفاده کنید. پس آهنگساز اون رو مینویسه و بعداً نوازنده وقتی قطعه رو میخواد اجرا کنه، اولین چیزی که به ذهنش متبادر میشه و باید اون رو جویا بشه توی نوت اینه که با چه ریتمی باید این ملودی اجرا بشه. پس میبینیم وجود ریتم در موسیقی هیچ ارتباطی به وجود ساز ریتمیک نداره. ممکنه قطعه اصلا تنبک نداشته باشه، دف نداشته باشه، درامز نداشته باشه، ولی ریتم وجود داره. هر آن جایی که دو نفری بخوان با هم موسیقی رو اجرا کنن، حالا به جز برخی بداهه نوازی ها، یا گروه های موسیقی بخوان موسیقی رو با هم اجرا کنن، حتما باید اون ریتم وجود داشته باشه و این ریتم چیزیه که باید توسط دست رهبر ارکستر یا با کمک حالا ممکنه یک ساز دیگه مثل درامز عهده‌داره مسئولیت بشه. باید این ریتم حفظ بشه تا نوازنده ها عقب و جلو نیفتن. خدمت شما عرض شود فیگورهای ریتمیک توی موسیقی غالبا برای یک مدت زمانی تکرار میشن و ثابتن و بعد از یک زمان، حالا شاید 30 ثانیه‌ای، 40 ثانیه‌ای یا حتی 1 دقیقه‌ای، 2 دقیقه‌ای، آهنگساز میاد از یک فیگورهای متفاوتی استفاده میکنه برای اینکه میخواد فضای موسیقی رو عوض کنه. اصطلاحا میاد پل میزنه بین دو جمله موسیقی، دو تا ملودی موسیقی. این رو اصطلاحاً بهش میگیم یک پل یا بریج یا یک پاساژ یا یک فیلین. همه این واژه ها استفاده میشه، یعنی آهنگساز میاد از یک دگراندیشی استفاده میکنه برای 4 ثانیه، 5 ثانیه، یک تنوع صوتی ایجاد میکنه از لحاظ ریتمی و مجدد شروع میکنه یک موتیف جدید، یک ملودی جدید رو بست و گسترش دادن. بنابراین اگر این گونه نباشه و آهنگساز بخواد به صورت یک نواخ جملات رو پشت هم تکرار کنه، موسیقی بعد از یک مدت خسته کننده میشه و اون جذابیت شنیداریش رو از دست میده. فکر کنم تا اینجا کافی باشه. اگر تایید بفرمایید بریم قطعه موسیقی بشنویم و مجدد در خدمت شما خواهم بود.
تشکر میکنم از توضیحاتتون آقای شهابی. اگر که اجازه بدید قطعه موسیقی بشنویم و در خدمتتون باشیم با ادامه بخش گفتگوی برنامه. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه در خدمت شماییم. آقای شهابی در بخش اول گفتگو راجع به مفهوم ریتم در موسیقی مطالبی رو بیان کردید، همچنین اشاره کوتاه داشتید به تفاوت مفهومی ریتم با سازهای ریتمیک. در خدمت شماییم برای ادامه صحبتاتون.
بله، ما مشغول توضیح مفهوم ریتم در موسیقی هستیم و سعی میکنیم که ماهیت ریتم رو برای شما علاقمندان به موسیقی توضیح بدیم. تفاوت ریتم با ساز ریتمیک رو توضیح دادیم و مشخص کردیم که آهنگساز زمانی که میخواد قطعه موسیقی رو بسازه، میاد اون مدل ریتمیک یا اون فیگور ریتمیک رو ابتدا می نویسه تا ملودی رو بر اساس اون بست و گسترش بده، و همینطور گفتیم زمانی که بخواد از یک تنوع کوتاه استفاده کنه، میاد از حالا واژه پاساج یا فیلین استفاده میکنه و یک گونه تغییر ناگهانی رو ایجاد میکنه تا ذهن شنونده آماده بشه برای اینکه بخواد ملودی جدیدی رو بشنوه. مدل های مختلف ریتم توی موسیقی، ریتم های ساده هستن، ریتم های ترکیبی و ریتم های لنگ، که ساده اون اگر بخوایم به زبون خودمونی توضیح بدیم، اگر شما قطعه موسیقی رو بشنوید و بتونید یک ضرب پای ثابتی رو نگه دارید، اون شاخص واحد ریتم قطعه هستش که شما دارید میشنوید. یا اگر قطعه موسیقی رو میشنوید و میتونید به صورت پیوسته با اون دست بزنید، اون دست زدن میشه شاخص ریتم شما توی موسیقی. ببینید، برای هنرجوی موسیقی، کسی که بخواد به صورت علمی موسیقی رو یاد بگیره، شناخت ریتم یک الزام هستش و باید حتما یک علاقمند به حوزه علم موسیقی خوندن ریتم رو یاد بگیره. خوندن ریتم متفاوت از خوندن نوت هست. در مرحله اول اساتید موسیقی میان ریتم خونی رو به هنرجو یاد میدن، در کنار اون نوت خونی رو آموزش میدن و در مرحله آخر میان ریتم های مختلف رو روی نوت های مختلف قرار میدن. بنابراین اگر کسی بخواد به صورت علمی و پایه‌ای موسیقی رو یاد بگیره، چه توی آموزشگاه چه اگر بخواد وارد هنرستان بشه، باید حتما خوندن ریتم رو یاد بگیره. یکی از تمریناتی که معمولا توی هنرستان‌های موسیقی با هنرجوها میشه اینه که بعد از این که مقدمات و پایه‌های ریتم شناسی آموزش داده شد، اساتید میان به هنرجوها دیکته ریتمی میگن، یعنی اون مدرس یک ریتمی رو با دهنش میخونه و از هنرجو میخواد که اون ریتم رو بنویسه. همه این فیگورهایی که در خصوصشون صحبت کردیم توی موسیقی با نوت قابل نوشتنن و یک متخصص موسیقی، یک نوازنده، چه ساز ایرانی چه سازهای غربی، باید بتونه این ریتمها رو بخونه در مرحله اول و در مرحله پیشرفته بتونه ریتمها رو تشخیص بده و بنویسه. یک بخش دیگه ای که حالا شاید کمتر بهش پرداخته شده و اختصاص داره به شاخه موسیقی شناسی، شناخت ریتم های موسیقی نواحی هستش. چون به صورت استاندارد کتاب هایی که برای آموزش ریتم استفاده میشن، ریتم های ساده و ترکیبی یا گاهی لنگ رو شامل میشن که مدل های استانداردی از ریتمن، ولی ما میدونیم هر بخشی از موسیقی کشورمون ریتم خاص خودش رو داره، سازهای ریتمیک خاص خودش رو داره و شناخت این مدل‌های ریتمیک خیلی جالبه و اونها رو میشه آنالیز کرد. تجربه که من به صورت شخصی اون رو داشتم، توی یک گروهی داشتیم موسیقی تلفیقی تمرین میکردیم برای کنسرت که چند تا از نوازنده هایی که توی اون ارکستر بودن بچه های جنوب بودن و یک مدل ریتمیک بود که اونها خیلی راحت میتونستن اجرا کنن، منتها وقتی برای من زدن، حالا با توجه به اینکه من یه مقدار شناخت هم دارم نسبت به ریتم های مختلف و حالا موسیقی رو هم به صورت علمی یاد گرفتم توی دانشگاه، ولی باز برام خیلی چالشی بود. هرچی به قول معروف ده بر یک کردم و حساب کتاب کردم و خواستم اون فیگور رو بیارم نوتی بنویسم، دیدم واقعا نوشتنش خیلی یه چیز عجیب غریبی میشه و خیلی سخت میشه. سعی کردم که چندین بار اون رو با دقت گوش بدم تا اون جمله توی ذهنم نقش ببنده و بعد بتونم اون رو تکرار کنم. بنابراین پژوهش در حوزه ریتم‌های موسیقی نواحیمون یکی از بخش‌های خیلی جذابه که ما میتونیم ریتم‌های جدید و نابی رو توی اون موسیقی‌ها ببینیم که شنیدنشون قطعاً خالی از لطف نیست. سازهای ریتمیک رو اگر بخوام خدمت شما معرفی کنم، توی موسیقی غربی، موسیقی پاپ، موسیقی راک بیشتر از ساز درامز استفاده میشه، از ساز پرکاشن استفاده میشه، گاهی از ادوات استفاده میشه، مثلا مجموعه از میوه درخت ها که خوش شدن رو به هم متصل میکنن برای اینکه بخوان یک فیگور ریتمیکی رو القا کنن، از ساز کاخون استفاده میکنن، یک مکعبی هستش که نوازنده روی اون میشینه، و توی موسیقی کلاسیک ایرانی هم به هر حال دو تا سازی که خیلی به کرات استفاده میشن، ساز تنبک و ساز دف هستن که جفتشون سازهای ریتمیک کشور خودمونن. در خصوص ریتم و سرعت توضیح مختصری رو برای شما بدم که دونستنش خالی از لطف نیست و شاید سوال باشه که چه ارتباطی بین ریتم و سرعت وجود داره. اول از همه بگم ما تو دانش موسیقی توی کتب تئوری موسیقی یا مبانی موسیقی سرعت رو میگیم از واژه تمپو براش استفاده میکنیم و تغییرات سرعت رو بهش میگیم تغییرات تمپورال توی موسیقی. خب هر چی که سرعت ما بالاتر میره اون شاخص ریتمی که من در موردش صحبت کردم سریع‌تر میشه و جملات تکرار شونده ما برای یک ریتم موسیقی سریع‌تر به انتها میرسن و دوباره باید از ابتدا شروع بشن. این شاخصی رو که در نظر میگیریم که اصطلاحا بهش میگیم بی پی ام توی موسیقی یا بیت پر مینت یا ضربه در دقیقه، ممکنه 60 ضربه در دقیقه باشه، ممکنه 80 ضربه در دقیقه باشه، ممکنه 40 ضربه در دقیقه باشه. این تعداد ضربه در دقیقه که توسط مترونوم اجرا میشه سرعت ما رو توی موسیقی مشخص میکنه و بر اساس اون ریتم ما هم تغییر میکنه. پس این هم توضیح خیلی به زبان ساده در خصوص ارتباط ریتم و سرعت توی موسیقی. اون چیزی که در برنامه امشب سعی کردم در موردش صحبت کنم مفهوم ریتم توی موسیقی بود و تفاوت ماهیت ریتم توی موسیقی با سازهای ریتمیک. امیدوارم مبحثی که امشب در مورد اون صحبت کردیم بتونه مورد توجه شما علاقمندان به موسیقی قرار بگیره و ماهیت ریتم رو به خوبی بشناسید.
تشکر میکنم آقای شهابی از توضیحاتی که بیان کردید. در همینجا زمان بخش گفتگوی برنامه نیستان به پایان میرسه. با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you. در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم، همه فرهیخته نازنین، فرهنگی دانشین، مردمان این کهن بوم بر ایران عزیز، در اینجا برای اینکه ما یک تنوعی به برنامه ها بخشیده باشیم، یک بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه و همایون برای شما در نظر گرفتیم. Thank you. آنچه برای شما نواختیم بداهه نوازی در چارگاه بود که البته آغاز اون از گوشه بیداد در دستگاه همایون بود و بعد فروز به چارگاه.
به پایان برنامه امشب نگستان رسیدیم. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 103828 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش کهف پوش می‌دهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25000 ساعت. بهره نوری بالاتر از 90 لومن. مقرون به صرفه. فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا. مقاوم و نشکن. و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارند. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
وقت شما به خیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ رو گوش می‌کنید. برنامه نیستان رو در فضای موسیقایی تقدیمتون کردیم و این دم به سراغ روزنه خواهیم رفت به مدت 14 دقیقه و 23 ثانیه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه